عجب.
این اتفاقی است که افتاده متاسفانه
برای منفعت کوتاه مدت،
برای یک منفعت کوتاه مدت و تخریب یک در واقع پیشینه بسیار بلند چند هزار ساله.
شما میگید بشینیم سر یه میز اول آسیب شناسی کنیم، حالا یکی از آسیب‌هاش
این، یکی از
آسیب‌ها بشناسونیم این کالا رو، این هنر صنعت رو به مردم چه داخل و چه
خارج از کشور،
چه شرایطی امکانش هست اصلا از عهده تاجر یا صادر کننده یا اتحادیه و انجمن یا حتی مرکز ملی فش کار برمیاد؟
ببینید یک عزم ملی میخواد. شاید من بگم که در واقع کلیت حاکمیت باید پشت این مسئله قرار بگیره.
ببینید آقای میری،
چراش رو هم من عرض میکنم،
این عزم ملی رو حالا مثلا تو 4-5 سال گذشته مد شده، من میشنوم تو 20 سال گذشته خیلی آقا باید فرهنگ سازی بشه، چه میدونم باید یه کاری کنیم بلبلان بر شاخسارها بخونن، اینا تعارفه. من ببخشید دقیق صراحت به خرج میدم. ببینید ما یه نظامنامه استانداردی باید تعریف کنیم. من مثلا اقتصاد بزرگ دنیا رو مثال میزنم، آمریکا 20-30 تا سازمان استاندارد داره، تو هر حوزه ای استاندارد تعریف کردن، هیچ کدومش هم دولتی نیست، همش هم دست بخش خصوصیه. اینو میاد مثلا فرش تولید میکنه یه استادکار، میگه آقا شما استادکاری 50 سال این کاری کردی، از دستت هنر میباره، این کارت هم خیلی بالاتر از اون سطح استاندارده، اما ما ازت اینو میخوایم. ما اصلا تو حوزه فرش نظامنامه استاندارد داریم که اگه خواستیم صادر کنیم گمرک بگه آقا چی داره صادر میکنیم؟ بگه فرش. چقدر این نظامنامه استاندارد بر اساس اون این فرش بافته شده، طراحی شده و روش کار شده، رنگامیزی شده، چه شده و الان داره صادر میشه؟ اینا میفهمید؟
بله.
وقتی این نظامنامه رو تعریف نکنیم، وقتی میگیم آقا باید کار فرهنگی کنیم، خب کار فرهنگی کنیم، آقا شما 4 سال هستید میرید، نفر بعدی میاد اصلا باورش با شما یکی نیست، چه کار فرهنگی میخواید بکنید؟ یا شما صادر میکنید، فلان دولت میاد یه سیاست رو طراحی میکنه و پیاده سازی میکنه، فلان دولت میاد سیاست و طراحی و اصلا همه چیزش با اون متفاوت میشه، شما سردرکم میمونید، وقت باز میگید بعد کار فرهنگی کنید، عزم ملی. خب این عزم ملی به وجود نخواهد اومد هیچ وقت. چه کدایی میری؟
ببینید فرمایش شما کاملا درسته، دو تا مطلب هم در این زمینه وجود داره. یکی این که اصلا همچین روی کردی در کلیت مجموع حاکمیتی ما وجود نداره نسبت
به وجود بیاریم
این مسئله. خب اینم باز همون عزم ملی و فرهنگسازی میشه.
شما یه تولید کننده، شما یه صادر کننده، پشت آستین بالا بزنید برای اینکه حیثیت 200 سالتون حفظ بشه، بیایید اتحادیه‌ها با انجمن‌ها رو بخواید ازشون این کار رو انجام بدید. یعنی بخش خصوصی بایستی بیاد میگه کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.
خب همین مطلب هست، بخش خصوصی بسیار تلاشای در واقع نه چندان کافی ولی تلاشای در این زمینه انجام داده. ضمن اینکه شما کشوری رو مثال میزنید که بخش خصوصی در اقتصاد اونجا اصل هست و مقایسه میکنید با کشوری که بخش خصوصی در اقتصاد اینجا هیچی نیست.
خب چطور شد که اصل شد؟ اومدن گفتن آقا ما میخوایم سود ببریم، میخوایم ارزش افزوده تو اقتصاد ایجاد کنیم، میخوایم اقتصادمون مولد بشه. و ببین آخه آمریکا چی بود؟ یک ببخشید یه عده وحشی اومدن سرخپوستا رو قتل عام کردن، سرزمینشون گرفتن، یه دولت حکومت تشکیل دادن، الان شدن این.
بله.
آخه ببینید
کاملا
ما با این فرهنگ و پیشینه غنی و قدیمی
کاملا مربوط میشه به پارادایم فکری ما.
بله.
بخش عمدهش به وابستگی نفتی ما
باشه.
این اتفاق خب ما میخوایم به طور جدی از دولت این رو میخوایم. من خواسته های رو هم در همین زمینه دارم. اجازه بدید که من تعریف کلی از این ماجرا بگم که جنبندی بکنیم.
خواهش میکنم.
این رو باید ما بشناسونیم.
ببخشید من چون قول دادم آقای فیض اللهی رو هر از گاهی صدا کنم که آقای فیض اللهی کجایید منتظریم، یه بار بگم بعد شما بفهمید.
خواهش میکنم. فرش دستباف ایران یک در واقع اثر هنری است، یک عنصر فرهنگی است که 4 تا پایه داره. یه هویت هنری داره، یه هویت اقتصادی بسیار قوی داره.
درسته.
یه هویت اجتماعی فرهنگی داره، یه هویت ملی داره.
در
حال شناسنامه ملی ماست. خیلی جاها ایران رو با فرشش میشناسن.
بله.
هویت هنری دارد به دلیل اینکه یک هنر گروهی است واقعا. بله. که از جهاتی میشه اون رو با سینما مقایسه کردی، کارگردان داره، یه سری بازیگر داره و عوامل تولیدی.
بله.
که در نتیجه اون میشه فرش دستباف. هویت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی قوی داره. چرا؟ چون یک زنجیره اشتغال گسترده داره.
بله.
که از اون دامداری که داره اون دام رو پرورش میده. بله. و اون پشم چیده میشه از گوسفندی، زنجیره شروع میشه. ریسنده و نمیدونم رنگرز و بافنده،
یعنی یه لوجستیکی داره.
بله.
یعنی این زنجیره تامین در واقع
یک زنجیره تامین بسیار گسترده داره.
بله.
که اهمیت استراتژیک فرش یکیش همینه.
درسته.
که بخش عمده ای از اقتصاد روستایی رو فرش داره حفظ میکنه و اگر فرش ایران از بین بره، این اشتغال از بین میره و اینها مهاجرت میکنن به شهرها و دولت به جای اینکه طبق آمار خودشون 10 میلیون تومان بده شغل براشون ایجاد بکنه، باید 100 150 میلیون تومان بده شغل براشون ایجاد بکنه. بنابراین این اهمیت رو باید در نظر دولت و مجلس محترم با شعبیت اقتصادیش هم خب واضح مبرهن. همین الان در دوران افت ما در شرایطی که دولت خیلی هم در واقع سرمایه رو نمیذاره توی فرش و سرمایه گذاری نمی کنه، ارزاوری فرش هم یعنی از خودرو ما بیشتره و این همیشه در طول تاریخ اینجور بودم شما فرمودین تا قبل از این ماجرای تحریم ها جزو 3 تا یا 5 تای اول صادرات غیر نفتی بوده. با این تعریف ما باید بیایم بپردازیم به اینکه خب فرش رو چه باید بکنیم و اول بندها رو از دورورش باز بکنیم، دورور دست تاجر، تولید کننده و صادر کننده که حالا در ادامه اگه فرصت شد خواهم
برداشت. ممنونم از لطفتون آقای امیری. میگن گفت پیغمبر که چون کوبی داری عاقبت زاندر برون آید سلیم. ما اینقدر آقای فیض‌اللهی رو صدا کردیم اومدن رو خط. آقای فیض‌اللهی قائم مقام محترم مرکز ملی فرش، خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر باشه، خسته نباشید.
کجایید آقای فیض‌اللهی؟ ما از 20 دقیقه منتظرتونیم.
من متأسفانه تو جلسه بودجه سال 97 بودم.
بله خدا قبول کنه. بودجه مرکز ملی فرش قرارش چقدر باشه؟ امسال 420 میلیارد تومان بود، درسته؟
عرضم خدمت شما، ما تلاش میکنیم که بودجه رو افزایش بدیم. البته امروز بیشتر در مورد اصلاح احکام بود. ما
خیلی بود انشالله.
در راستای اصلاح احکام بیمه بندی داشتیم، چون درسته. همونطور که استدلال دارید ما تعداد بیمه شدمون حدوداً 320 هزار نفر، در حالی که ما 500 هزار نفر متقاضی داریم برای بیمه شدن.
700 هزار نفر آقایه
خوشمانم
آمارا میگن 700 هزار نفره، نمیدونم.
نه به هر حال اونایی که متقاضیان بیش از 500 هزار نفره. حالا ما برای حداقل 500 هزار نفر رو خواستیم که بودجهش افزایش بدن و مبلغی که برای بیمه شده ها در نظر گرفتن این سال مبلغ 711 میلیارد تومنه، در حالی که ما 1200 میلیارد برای بیمه غالب وافان نیاز داریم. خب یکی از روش‌هایی که ما میتونیم برای در راستای کاهش قیمت تمام شده برای فرش و ایجاد قدرت رقابتی در بازارهای هدف داشته باشیم همین بحث بیمه غالب وافانه که انشاءالله امیدوارم همتی باشه که بتونه این افزایش بیمه محقق بشه که بتونیم خدمت کوچکی رو در زحمت داشته باشید.
متشکرم آقای فیض اللهی، دیر اومدید اما خوب اومدید چون خبر خوبی به ما دارید. اما واقعا مثلا ما 2-3-4-5 تا سوال از شما داریم که دوست داریم کوتاه کوتاه پاسخ بدید، به همه سوالا برسیم. حالا بنده و آقای میری هیچ، مردم خیلی تماس میگیرن در مورد صادرات فرش و چالش هایی که تو این حوزه هست. آقای میری تقریبا به تفصیل توضیح دادن که ما الان کجاها گره ما، این گرهی که میتونه تبدیل به یک زیبایی بشه در فرش ما و اون زیبایی خودشون هم به نمایش بگذاره، متأسفانه این گره افتاده تو صادرات فرش و مشکلاتی داریم. این که دلالان ورود میکنن یا هزینه تولیدی فرش ما بالاست و شناخت مخاطب نسبت به اون کم، رقبای ما میان تولیدات ارزانتری میکنند، البته شاید کیفیتش هم پایین تر باشه. در داخل متأسفانه یه عده میان تار و پود فرش ایران رو، این فرهنگ و هنر اصیل رو در به تباهی میکشونن با تقلب هایی که در این زمینه صورت میدن. هم آقای میری توضیح دادن، هم یه مخاطبی الان برای ما پیامک فرستاده 0933 4 شماره آخر 1129 گفته پیشنهاد میکنیم فرش های تولیدی که قرار صادر بشه درجه بندی مختلف بشه، تولید بشه، عرضه بشه و مقدمه بشه برای صادرات. یعنی یک واقعا ما یک رگولاتوری، یک صافی بذاریم برای صادراتمون که هر چیزی رو صادر نکنیم حیثیت فرهنگیمون رو ببریم تو این زمینه. چقدر واقعا مرکز ملی فرش به عنوان نهادی که 20 سال پیش به وجود اومد از صنایع دستی جدا شد، برای اینکه گفتن آقا بعد از نفت بیشترین صادرات غیر نفتی ما فرشه، یعنی به همین خاطر متولی واحد برش گذاشتن. اما می‌بینیم مرکز ملی فرش اصلا تو این قضیه ورود نمی‌کنه. چرا آقای فیض اللهی؟
این که ورود نمی‌کنه خب فکر نکنم منصفانه باشه. عرضم خدمت شما همونطور که شما از فرمودین در اقتصاد مقاومتی که ما الان در شرایطش هستیم، خب فرش دستباف یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتیه و ما در راستای بهبود وضعیت فرش دستباف خب تلاش‌های ویژه خودمون رو داشتیم. البته خب من قبول دارم که متأسفانه بودجه‌ای که برای این بخش تخصیص میدن و آنچه که برنامه های ماست برای توسعه صادرات و همچنین برنامه هایی که بتونیم وضعیت فرش بهبود بخشیم کفایت نمی کنه. ما از برای سال 97 از همین الان تلاش ها و گام های موثری می خواهیم برداریم و این خواسته به حق مرکزی که بتونه بودجه کافی برای سال آینده مصوب بکنه و بتونه در بازارهای هدف مختلفی حضور داشته باشه. ببینید در راستای این که بحث این که فرمودیم میان و کیفیت فرش اومد پایین، ما برای این که بتونیم کیفیت فرش رو حفظ کنیم، بحث شناسنامه دار کردن فرش ها تو دستور کار، بحث این که ما SGSی مستقره که بتونه فرش ها رو تایید بکنه، اصالت فرش رو تایید بکنه و اینا باید انجام بشه و ما انشالله اگر بودجمون به حد کافی باشه برنامه هامون در دستور کار هست. ببینید بحث حضور در نمایشگاه های بین المللی دنیا روشیه که ما بتونیم ورود بکنیم به بازارها. من به عنوان یک مسئول متاسفانه میگم بودجه کفایت نکرده، من برنامه هام زمین مونده و باید برای سالاتی انشالله این بودجه رو به حد کفایت برسونیم که بتونیم در این بازارها حضور موثر داشته باشیم.
متشکرم. زارن آقای میری هم نکاتی رو دارن که میفرمایید. آقای میری در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. من سلام عرض می‌کنم خدمت دوست بزرگوارم جناب فیض‌اللهی.
سلام علیکم و رحمت الله.
ما ارادت داریم خدمت ایشون و همکارانشون در مرکز ملی فرش. یکی دو تا مطلب واقعا وجود داره در این زمینه. یکی اینکه خب مرکز ملی فرش هم مثل سایر دوائر دولتی متاسفانه این حالا ایراد رو من به خود مرکز ملی فرش نمیگیرم، به کلیت دولت دارم میگیرم.
من اصلا بگیرید خیلی مهم نیست
که خیلی به یکی از دلایلی که این کار رو ممکنه نکنند، حالا خود گمرک هم این هست که خیلی علاقمندن به این که این عددها بره بالا.
خب
کیفیت عددها خیلی
آخه همین اتفاقات نیفتده که آخه یه همین اتفاق هم افتاده نیفتاده که
جلوه پایین رفتنش رو ممکنه گرفته باشه.
خیر انشالله. یعنی ما مرکز ملی فرش ایجاد یعنی که از بالا داره میفته بیم زیرش پایسیم.
مرکز ملی فرش ساختارش خیلی بده، یعنی خیلی جاها میتونم بگم که خود دوستان میگن سلب اختیارن، اصلا خیلی اختیارات خاصی ندارن.
خب بس بودجه برای چی میگیرن؟
و بودجه هم که بهشون نمیدن.
نه حالا بالاخره حالا همون
بودجه هم که میگیرن زمین میمونه، برنامه ها اجرا نمیشه و در یکی از مسائلی که مثلا خود مرکز توش دخیل هست این هست که یه نمایشگاه فرش تهران رو برگزار میکنه.
درسته.
برای اینکه این نمایشگاه خیلی بزرگ بشه، حجمش خیلی زیاد بشه، بزرگترین نمایشگاه فرش در دنیا بشه، زنجیره عرضه رو کلا به هم می‌ریزه. یعنی تولید کننده میاد کنار فروشنده داخلی و کنار صادر کننده، همه کنار هم یه دونه یک سبک فرش رو ارائه میکنن، غافل از این که خب تولید کننده با قیمت تولیدش داره میده، فروشنده در واقع فعالیتای کرده که قیمت خودش رو، صادر کننده هم قیمت خودش. یه تاجر خارجی وقتی میاد با 3 تا 4 تا قیمت مختلف مواجه میشه، کلا سلب اعتماد میشه و از این بازار میره و دیگه بر نمیگرده.
همینطوره آیه فیض‌اللهی؟
عرضم خدمت شما. ببینید نمایشگاه بین المللی یک سری تعاریف خاص خودشو داره.
نه مشخصا همین نکته آخر بیده آیه فیض‌اللهی، چون مردم دارن میشنون دقیقا بله. اون گره وای میستن.
بله درسته. ببینید نمایشگاهی که تو نمایشگاه بین المللی ما برگزار میشه،
درسته،
شاید به اون صورتی که ما میخوایم صادراتی محسوب بکنیم
بله.
100% اینطور نباشه.
بله.
واقعیتش اینه که ما اگر بخوایم یک نمایشگاه صادراتی رو در سطح ملی برگزار بکنیم، یقینا باید رقبای اون هم حضور داشته باشن، خود مشارکت کننده های کشورمون حضور داشته باشن و در مقابل رقبا اون رقابت خودشون رو به اجرا بذارن.
خوب.
و یقینا فرش دستباف به خاطر مزیت ها و کیفیت های بالایی که برخورداره در میان رقبا برنده خواهد بود.
صحیح.
ما خب به نمایشگاهی که سالیانه برگزار میکنیم به نظر من درصد عمدهش یک نمایشگاه تقاضای داخلیه، همه میان اونجا میفروشن.
بله.
و از طرفی هم ما تعداد بازی کنندگان خارجی که داریم، ما میان خودمون دعوت میکنیم میاریم، حالا به تعداد محدودی میان بازی میکنن.
بله.
به نظرم میرسه که اگر ما بخوایم یک نمایشگاه صادراتی خوبی داشته باشیم باید در یک بازه زمانی و از مشارکت کننده های استفاده بکنیم که جنبه صادراتی دارن و وضعیتشون بهبود پیدا کرده از ظرف کیفیت و بیان فقط صادرات باشه، نه تقاضای داخلی، نه فروش شخصی، فروش اندیوزر. لذا اگر ما بخوایم واقعا این نمایشگاه اصلاح بشه، خیلی از مواردش هستش که باید اصلاح بشه. لذا ما برای اینکه به هر حال این نمایشگاه حالت تقاضا به خودش گرفته، ما این محدودیت دیگه وجود نداشته از اول. یعنی خود آقای جنابای میریم، البته من سلام عرض میکنم خدمتشون، ایشون عزیز و بزرگوارن، خودشون هم شاهد هستن، از اول این شکل نگرفته که یک نمایشگاه صادراتی باشه. ولی به نظر من باید بشینیم و یک نمایشگاه رو تعریف بکنیم و نمایشگاه نمایشگاه صادراتی باشه و اون سازوکارها و اون حمایت‌های لازم هم باید از این نمایشگاه انجام بشه.
متشکرم آقای فضلایی. آقای میری، به نظر میرسه آقای فضلایی نمیدونن چطور میشه، یا مثلا شاید نمیدونم پرهیز میکنن، احتیاط میکنن، بگن که چطور میشه این مرکز ملی فرش رو از این حالت انفعال درش آورد. به نظر شما چطور میشه مرکز ملی فرش به عنوان متولی این حوزه که میتونه یک در واقع سرحلقه و سرزنجیره باشه و تمام زنجیره ها رو به هم پیوند بده؟ حالا ما تو این بحث مشخصا داریم بحث صادرات رو مطرح میکنیم، بحث بیمه قالیبافان خبر خوبش رو ما دادن، واقعا چطور میشه این انفعال رو از این مرکز گرفت؟
ببین من یه توضیح در مورد اون نمایشگاه کوتاه بدم، بعد میرم بپردازم.
چون فرصتمون کوتاه، میخوام موضوعات متنوعی رو
بله بله
مردم برام پیامک میزنن.
جناب آقای فیض‌الله فرمودن که این نمایشگاه صادراتی نیست. خب اگه صادراتی نیست، چرا ما تاجر خارجی دعوت میکنیم؟ چرا بعد هماندیشی با تاجر خارجی توش میذاریم؟ چرا این اتفاقات میفته؟ ما خب طبیعتاً دیدگاه صادراتی با فروش داخلی تفاوت میکنه. یک نمایشگاه نمیشه در آن واحد برای هر دو مطلب اجرا کرد همطور که فرمودن. بنابراین یک بار برای همیشه تکلیفمون رو با این حوزه روشن بکنیم. اگر هم فروش داخلی باشه، تولید کننده و فروشنده کنار هم همه بلا سر بازار داخلی میاره. این نکته هم باید بهش توجه کرد. ولی واقعیتش اینه که مرکز ملی فرش از ابتدا با ساختار مناسبی طراحی نشده. یعنی این انفعال در درون ساختار مرکز ملی فرش متاسفانه وجود داره. و خب اون پویایی که باید در این مجموعه متاسفانه نیست. ضمن این که باید مطالبه بشه از مرکز ملی فرش برای این که کار بکنه، بخش خصوصی هم آنچنان مطالبه نداشته متاسفانه تا حالا.
یعنی هر دو طرف در واقع،
یعنی هر دو طرف این انفعال درشون دیده شده. تو این مدتی که ما این کارگروه رو در کمیسیون صادرات تشکیل دادیم، الان تلاشمون این هست، همین الان من از همین تریبون استفاده میکنم، از همه عزیزان دعوت میکنم، ما آمادگی این رو داریم که میزبانی بکنیم همه عزیزان رو. بیان اونجا در خدمتشون باشیم. مرکز ملی فرش رو اگر مشکلی دارند ما از دولت مطالبه بکنیم که ساختارشون اصلاح بشه. اگر مشکلی ندارن، شفاف، نه در یک برنامه رادیویی، در یک جلسه خصوصی با ما بیان بکنن که مشکلشون چیه که منفعلن. ما اون رو پیگیری بکنیم از کانال‌هایی که از اتاق بازرگانی هست، ببینیم که چی کارش میتونیم بکنیم.
ممنونم آقای میری. اجازه بدید از آقای فیض‌الله این سوالی که کردین من اینو بهش اضافه کنم، پاسخ بگیریم ازشون. آقای فیض‌الله، یک نقشه جامع و راهبردی در حوزه فرش تدوین شده، الان 4 سال تو مرکز ملی فرش، فقط مونده این ابلاغ بشه، یعنی مثلا به تصویب برسه و ابلاغ بشه. مشکلش چیه که ابلاغ نمیشه؟ که این نقشه راهبردی بگه آقا 0 تا 100 تولید تا مصرفی فرش بایستی چگونه ارائه بشه، همون نظامنامه استانداردی که بنده عرض کردم، پیشنهادی که مردم دارن در قالب پیامک میدن، ما بدونیم چی تولید میکنیم، چی میفروشیم، چه جوری میفروشیم، از چه مسیری و با کدام صرفه اقتصادی. چرا تکلیف این نقشه راهبردی روشن نمیشه؟ و البته سوالی که آقای میری گفتن،
من در تایید سخنان جناب آقای میری، بله مرکز ملی فرش ایران از یک تشکیلات منسجم و از یک تشکیلات قوی برخوردار نیست. مرکز ملی فرش ایران زیر نظر حوزه ستاری وزارت صنعت و معدن تجارته. لذا اگر ما بخوایم این مشکلات حل بشه، باید مرکز یک تشکیلات منسجم در قالب یک سازمانی باشه که تمام بودجه هایی که میاد بیاد زیر نظر خود مرکز و مرکز بتونه این مسائل اداره بکنه. و تا زمانی که این تشکیلات این مرکز درست نشه، خب ما این مشکلات رو واقعا داریم. یک فرمایشی هم آقای نمیری فرمودن که بحث آمارها، ببینید ما در مورد بحث صادرات، خب میایم به بولد معروف مبدأمون گمرک جمهوری اسلامی ایران، ما بر اساس گزارشی که گمرک میایم گزارش های خودمون رو تهیه میکنیم.
خب این که آمارها آمارهای خوبی نیست، آخه نکته اینجاست که نسبت به گذشته آمارها کاهش
پیدا کرده. بله منم قبول دارم آمارهای خوبی نیست. ببینید مثلا ما میخوایم بگیم در 5 ماهه اول سال نزدیک به 120 میلیون دلار صادرات داشتیم.
بله.
هرچند این نسبت به سال قبل خوبه، ولی از نظر ما این مبلغ مبلغی نیست که واقعا بر شأن فرش باشه. فرش ما باید خیلی بهتر از اینها باشه. ولی واقعیت اینه که این آمارهایی که ما ارائه میدیم همشون از مراکز رسمی کشور.
نه نمیگیم که آمار اشتباهی میدید آقای فیض‌اللهی، میخوام بگم این آمار چقدر باید کم باشه. آره ما هم همین رو بگیم، شما هم همین رو بگید که خب معروف میشه همش.
آقای بزرگوار ببینید، ما برای حضور در نمایشگاه امسال چیزی در حدود 14-15 نمایشگاه رو در دستور کار داشتیم.
بله.
برای اعزام هیئت‌های تجاری 5 هیئت تجاری در دستور کار داشتیم.
بله.
عرضم خدمت شما برای تبلیغات در کشورهای اروپایی و به ویژه آلمان.
بله.
ما برنامه داشتیم. ولی متأسفانه بچه کفاف نمی‌کنه و هیچ کدوم از اینا رو ما نتونستیم.
گفتید بود آقای فیض‌الله عوض خواهی می‌کنم صحبت شما رو قطع می‌کنم. 0936 4 شماره آخر 9399.
بله.
خطاب کردن شما رو که آقای فیض‌اللهی، شاه عباس تو اصفهان برای اینکه اجرای عدالت بشه در خصوص هنرمند بافنده و رونق اقتصادی و تولید فرش تو سطح شهرها میدونای زیادی رو ساخت یا جاهایی رو ایجاد کرد، وقف هم کرد، گفت مال بافندگان فرش بیان کالاهاشون عرضه کنن رایگان. خب ببینید یه همچین شرایطی وقتی میتونیم ایجاد بکنیم، حالا ایشون انتقاد به شما نکردن، اما میخوام بگم که میشه کارهای اینجوری کرد.
بله.
حمایت کرد از کسی که تولید میکنه.
بله تو درست میفهمم اونجا در قالب خانه های فرش در.
بله.
البته این برای تقاضای داخلیه.
بله. میگن آقای فیض‌الله از شاه عباس یاد بگیرین. حالا نمیتونم.
ببین چرا جزء برنامه های مرکز هست. البته ما بعضی از شهرستان ها هم این کار انجام دادیم، خانه فرش رو ایجاد کردیم که بافندگان بیان اونجا و دستاوردهای خودشون رو به صورت مستقیم خودشون به معرض نمایش و فروش بذارن.
بله.
این برنامه هست، ولی واقعا بخوام در سطح گسترد این کار انجام بشه نیاز. بله. به بودجه کافی داره.
خب الان آقای میگفتن بیاد بشینیم صحبت کنیم ببینیم مشکلتون چیه، بودجه است، ما تو شورای گفتگو میشینیم صحبت میکنیم، حقتون رو میگیریم از دولت.
یقینا ببینید بیمایه فطیره، همیشه باید بودجه داشته باشیم تا ما بتونیم. البته بالاخره خود مشارکت کننده هم اگر مرکز خودش بودجه داشته اونم به نوعی میان یه حمایتی هم خواهند کرد.
خب نمیشه شما رو خودگردان کرد، خودتون درآمد کسب کنید آقای فیض‌اللهی. میگم مرکز ملی نمیشه خودگردان کرد.
ما تو این هفته بحث همین اعتبارات درآمدی داشتیم که متأسفانه مرکز از این بابت جایگاهی نداره که بتونه، نه از نظر قانونی اون سازوکار داره، نه اینکه جایگاهی وجود داشته باشه که بتونه درآمد.
ناامیدو میکردید آقای فیض‌اللهی. آقای فیض‌اللهی ما هم گزارش داریم، هم تلفن اجازه بدید گزارشو بشنویم، هم شما هم آقای میری دربارش اظهار نظر بکنید. دوستان اگه گزارش اومده پخش است گزارشو هم بشنویم.
من تا 11 و ربع به شما زنگ میزنم. اون قالی رو ول کن. اون قالی کیفیتش خوب بود. اون قالی 3 میلیون 800000 تومان برای خودش تموم شده بود. حالا وایس تمام بده.
خب همونطور که شنیدیم در بازار تهران هستیم، یکی از حجره‌های دیگری که یک جوان 36 ساله وقتی که 10 سالشون بود همراه پدر وارد حوزه فرش شدن و از 10 سالگی تو این حوزه بودن، رشته‌شون رشته نساجیه و ساکن کشور امارات بودن، یکی از صادرکننده هایی که هم از ایران به امارات صادر می‌کردن و هم از امارات به کشورهای دیگه بود. سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، متشکرم.
به کجاها صادر می‌کردین 4 سال پیش و الان به کجا صادر می‌کنین؟
به همه جای دنیا تقریبا صادرات انجام می‌شد. بخش عمده‌اش آلمان بود، آمریکا بود، ایتالیا بود، کشورهای اروپایی بود، متا عمده‌اش آلمان بود و از آلمان تو اروپا پخش می‌شد قانونش.
چند سال پیش؟
از خیلی سال پیش این صادرات بوده.
خود شما صادراتتون تا کی بود؟
تا 7 سال پیش.
7 سال پیش.
5 سال پیش دیگه متوقف شد کامل.
خب الان یعنی دیگه اصلا صادرات
خیلی کم. جدیداً یه خورده تحریم‌های ذره کمتر ظاهراً شده. یه خورده یه چشمه‌هایی باز شده صادر میشه.
به کجا صادر میشه؟
بیشتر به آمریکا صادر میشه و اروپا الان. کشورهای عربی که از قدیم صادر میشد، منتها الان کشورهای عربی اشباع فرش انقدر اونجا هست که دیگه از اینجا معنایی نداره صادرات به اونجا.
پس صادرات فرش ما در حال حاضر فقط به کشورهای اروپایی است.
در حال حاضر صفر، منتها یک روزنه هایی توش ایجاد شده، امیدواریم در آینده بهتر بشه.
چرا صفر؟
قدیم یه قانونایی بود که از طرف دولت برای صادرکننده گذاشته بودن به عنوان تشویق صادرات. فرش ایران یک روزی رتبه یک دنیا رو داشت. الان رتبهش 2 رقمی شده تو دنیا متاسفانه.
دوستان عزیز شنونده، صحبت‌های من با صادرکننده جوانی رو شنیدید که از حال اوضاع نامناسب صادرات فرش ایران به ما گفتند و چه کنیم که به نظر شما این صادرات جان بگیرد؟ این سوالیه که دوست دارم کارشناس داخل استودیو هم به این سوال پاسخ بده.
خیلی متشکرم از خانم علاقمند. آقای میری فرصتمون خیلی زیاد نیست، خیلی کوتاه چند بندی بفرمایید.
خواهش میکنم. بله حتما. یه خواهشی که من از آقای فیض اللهی و همکارانشون در معاونت تولید دارم اینه که حداقل کاری که میتونم بکنم، بودجه زیادی هم لازم نداره، اینه که اصیل بافی رو تشویق بکنن. التقاط فرهنگی، بردن نقشه‌ها از یه منطقه به یه منطقه و خراب کردن مناطق بافت، اتفاقی که افتاده متأسفانه خیلی منفی بوده. یه مطلب دیگه‌ای که ما پیگیری می‌کردیم، حفظ معافیت فرش در ماجرای مالیات بر اشیاء افزوده در قانون جدید. بله. که معافیت ها از 17 مورد به بالغ بر 30 مورد افزایش پیدا کرده، فقط فرش دستباف حذف شده. عجب. این گلایه رو داریم از دولت، با مجلس هم در حال مذاکره هستیم. فعلا دوستان مجلس ترک مذاکره کردن، نمیدونم
چطور نتیجه نمیرسید چون معافیت مالیات دارن حذف میکنن. ممنونم آقای فیض اللهی. کمتر از 20 ثانیه جنبندگی پایانی شما رو بشنویم.
بله، همینطور که این پوشنده عزیزمون فرمودن، ما کشورهای ایالات متحده آمریکا و آلمان جزو کشورهای اولویت دارمون برای صادرات فرش دستباف و همچنین ده کشور بعدی هم اکثرا کشورهای اروپایی رو شامل. البته این من خدمت شما عرض بکنم، ما شخصا خودم هم رفتم تو سازمان برنامه و سازمان برنامه بودجه و هم تو وزارتخونه تلاش میکنم که برای سال 97 ان شاء الله بتونیم یه بودجه کافی رو داشته باشیم و با حضور خودمون در نمایشگاه های مهم بین المللی بتونیم این عزیزان ببریم و اون به قول فرش بتونیم به اون جهتر منزل اصلی خودش برسونیم.
ممنونم آقای فیض اللهی، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. اگه با شما شوخی کردیم ناراحت که نشید آقای فیض اللهی. زنده باشید، خدا حافظ. متشکرم. آقای میری، کف و سقف قیمت فرش دستباف چقدره؟ یعنی هر متر فرش دستباف کف و سقف قیمت چقدره؟
خیلی متنوعه، یعنی
حدودا از یه کفی تا یه سقفی چقدر؟
از مثلا متری 300-400 هزار تومان تا شما تشریف ببرید متر مثلا 12 هزار تومان.
خیلی متشکرم از شما و از شما مردم عزیز که کالای ایرانی رو شنیدید به اتفاق آقای میری و همه ی همکارانم. ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش از شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.
ده و 56 دقیقه و 28 سالی است همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید و ما به این ساعت و به این لحظه که میرسیم طبق روال هر روزه سری میزنیم به کارشناسان سکه طلا و ارز و قیمت روز رو جویا میشیم. جناب آقای امیر نجومی، دبیر شورای عالی کانون صرافان، سلام بر شما، اوقات بخیر و نیکی.
سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمندتون. نرخ‌های آغازین معاملاتی اسکناس دلار آمریکا امروز در بازار تهران 4014 تومان، اسکناس یورو 4800 تومان، اسکناس درهم امارات 1120 تومان، اسکناس لیر ترکیه 1130 تومان، همچنین فروش تمام سکه بهار آزادی 1,317,000 تومان، نیم سکه بهار آزادی 658,000 تومان،
بله،
ربع سکه بهار آزادی 380,000 تومان و سکه 1 گرمی 260,000 تومان. بله. البته اینها همونطور که اشاره کردم نرخ‌های آغازین روز معاملاتی است و در طی روز بر حسب نظام عرضه و تقاضا ممکنه دستخوش تغییراتی بشه. تقاضایی که از شنوندگان ارجمند دارم اینه که خریدهای خودشون رو از شبکه صرافان مجوزدار بانک مرکزی و در ازای اخذ فاکتور ثنا انجام بدن. سپاسگزارم.
متشکرم جناب آقای نجومی، ممنون از توضیحات خوبتون و اطلاعات جامع و کاملی که فرمودید. در رادیو اقتصاد از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز باهاتون خداحافظی می‌کنم تا روزهای بعد. پایدار باشید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036 37.
تلفن 24